و علی آله آل الله لا سیما علی مولانا بقیت الله و لعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الی یوم لقاء الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. خدا را باز شاکریم بر همه نعمتهایش، به ویژه نعمت ولایت و حضور عزیزان در این محفل نورانی و توفیق این جانب بر این سعادت رسیدن خدمت عزیزان. من دیگه بدون آن که معطل کنم عزیزان رو در مقدمه، در خدمت برادر بسیار بزرگوارمون جناب جای محسنی هستیم. سوالاتی هست مطرح کنن، بلکه انشاءالله بتونیم امروز یک جنبندی کلی از مجموع مباحثی که در این سه روز انجام گرفت به حول قوه الهی داشته باشیم. در رابطه با آنتی که به دنبال قضیه قدیر اتفاق افتاد، ما روز گذشته اشاره‌ای داشتیم. یکی از این قضایای خیلی غمناک و درد آور که واقعا در تاریخ منشأ تمام اختلافات میان امت اسلامی گردید، قضیه سپاه اسامه بود. نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم اصرار داشتند سپاه اسامه حرکت کند به مرز اسلامی با رومیان، چون دولت روم نهایت تلاش را داشت که اسلام را از بیخبون برکند و ریشه مسلمین را برای همیشه از صفحه گیتی بردارد. چندین بار نبی مکرم دستور داد بر حرکت سپاه اسامه به طرف مرز، ولی متاسفانه صحابه مخالفت کردند، تا جایی که پیغمبر فرمود لعن الله من تخلف عن جیش اسامه، خدا لعنت کند کسانی را که از سپاه اسامه تخلف می‌ورزند. عزیزان می‌توانند این رو در کتاب ملل و نهل شهرستانی جلد اول صفحه 29 ببینند و همچنین کتاب مواقف مال قاضی عزیزالدین ایجی از بنیانگذاران کلام اهل سنت هست، در صفحه 619 چاپ استانبول ملاحظه کنند. با اینکه خب ابن حجر عسقلانی میگوید و کان ممن انتدب مع اسامه کبار المهاجرین والانصار، آنان که در سپاه اسامه بودند افراد تازه مسلمان شده ها نبودند، افرادی که تازه وارد آیین مقدس اسلام بشوند، حرمت پیغمبر رو نمیشناسند، معارف اسلامی در روح جان و خون گوشت و استخوانشون نفوذ نکرده باشه نبودند، کبار مهاجرین و کبار انصار بودند. منهم ابوبکر و عمر و ابو عبیدت الجراح، و در جیش اسامه جناب خلیفه اول، دوم، ابو عبیده و دیگران هم بودند. ولی متاسفانه اینها به قدری امروز فردا کردند تا خبر رحلت نبی مکرم پیچید و اینها که در 3-4 مایلی مدینه بودند برگشتند به مدینه. و پس از آن که روز دوشنبه 28 صفر آقا رسول اکرم دار دنیا را ودا گفتند، با و به نزد خدا شتافتند. از اونجایی که جناب ابوبکر خارج از مدینه بود، در صنع چند کیلومتری مدینه بود، خلیفه دوم احساس کرد بدون حضور جناب ابوبکر شاید مسئله خلافت با آن گونه‌ای که از قبل اینها تهیه دیده بودند انجام نگیرد. شمشیر به دست گرفت و گفت هر کس بگوید پیغمبر از دنیا رفته گردنش را می‌زنم. و قال عمر، بله، لم ان ابي هريره لما توفي رسول الله قام عمر ابن الخطاب فقال ان رجالا من المنافقين يزعمون ان رسول الله توفي ان رسول الله ما مات. تعدادی از منافقین دارن میگن پیغمبر مرده، پیغمبر که نمیمیرد. ذهب الى ربه كما ذهب موسى بن عمران فقد غاب عن قومه 40 ليله. همونطوری که حضرت موسی رفته بود به کوه طور، از امتش غایب بود، پیغمبر هم از امت غایب شده، برمی گردد، ریشه منافقین را در جزیره العرب می کند، بعد از دنیا می رود. و گفت فلیقطعن ایدی رجال و ارجلهم زعموا ان رسول الله مات. دست و پای هر کس بگوید پیغمبر مرده قطع خواهد شد. حالا این کسی اگر معتقد باشه پیغمبر از دنیا رفته، چه جرمی مرتکب شده که باید دست و پاهایش قطع شود؟ کتاب در المنصور جلد دوم صفحه 81، تاریخ طبری جلد دوم صفحه 442. و تعبیر دیگری در کتاب وفات نسائی آمده که ان عمر یقول لا یتکلم احد بموته الا ضربته بسیفی هذا. هر کس بگوید پیغمبر مرده با این شمشیر گردنش را میزنم. یا در بعضی از جاها داره که آنچنان گردنش را میزنم که کلهش تو هوا معلق بخوره. تا اینکه جناب ابوبکر از صنع رسیدن و بعد از رسیدن از صنع گفت عمر چه خبره؟ گفت بعضی ها میگن پیغمبر مرده و پیغمبر نمیمیرد و هر کس بگه پیغمبر مرده چنین چنان میکنم من. بعد جناب ابوبکر این آیه را قرائت کردند، اف این مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. اگر پیغمبر بمیرد یا کشته شود شما به دوران جاهلیت برمیگردید. انک میت و انهم میتون. پیغمبر تو میمیری و دیگران هم میمیرند. وقتی این را جناب ابوبکر قرائت کرد، جناب خلیفه دوم گفت آیا این آیه قرآن هست؟ عجیبه، خیلی عجیبه. گفت قسم به خدا باور نمی کردم این جزء آیات قرآن باشد. آقایان می توانند کتاب صحیح بخاری، دور نمی رویم، جلد چهارم صفحه 194، حدیث 3667 ملاحظه کنند. عجیبه، یعنی واقعا درد آور هست. با اینکه قبل از آمدن جناب ابوبکر، ابن ام مکتوم همین آیه را در مسجد خواندند، ولی گویا گوش شنوایی در مسجد نبود. ابن عباس همین آیه را خواند ولی کسی به سخن ابن عباس گوش نداد. آقایان می توانند دلائل النبوه بیهقی که به تعبیر ابن تیمیه از صحیح ترین کتاب ها هست جلد هفتم صفحه 217 را ببینند که داره جناب ابن ام مکتوم عمر ابن قیس فی مؤخر المسجد یقرأ و ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل اف ان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. ولی هیچ احدی گویا صدای ابن ام مکتوم را نشنیدن. جناب عباس، من عذر میخوام عرض کردم ابن عباس، خود عباس عموی پیغمبر همین آیه را خواندند. تمهید الاوائل مال آقای باقلانی که از استوانه های کلامی اهل سنت هست، صفحه 489 چاپ مؤسسه کتب الثقافیه بیروت، الدرر ابن عبدالبر صفحه 271 از قول عباس عموی پیغمبر همین آیه را خواند. ولی کسی به سخنان عباس عموی پیغمبر هم گوش فرا نداد. ولی همین که جناب ابوبکر آمد و این آیه را خواند، دیگه آب از آسیاب افتاد. شمشیر جناب خلیفه دوم در غلاف فرو رفت و گویا که اصلاً همچه چیزی که زعم المنافقون ان رسول الله توفیه، این منافقین هستن که دارن تصور میکنن پیغمبر مرده. پیغمبر که نمیمیرد. خیلی درده. حالا ما در مقام انتقاد نیستیم، در مقام سوزش هستیم، در مقام علو گرفتن هستیم. این مصادری است که از عزیزان اهل سنت برای ما به یادگار مانده و من بر این عقیده هستم این معجزه اهل بیت که این حقایق بماند و بر مغز و وجدان انسانهای خوابیده و انسانهای در غفلت فرو رفته بکوبد و اینها را از خواب بیدار کنه. این همه هجمه ها علیه شیعه، این همه شایع افکنی ها، شبه افکنی ها علیه شیعه را کنار بگذارند، بیان حقایق تاریخی را با آن گونه ای که در منابع صحیح و معتبرشون هست قرائت کنند. قرآن میگوید فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، بشارت باد بر اون بندگانی که سخنان مختلف را میشنوند و نیکوترینش را انتخاب بکنه. بگذاریم، چون هرچه بیشتر ادامه دهیم سوز دل ما بیشتر می شود. بعد از رحلت نبی مکرم جمع شدند جناب امیر المؤمنین علی عباس و ابن عباس، تعدادی از صحابه کبار من جمله خود جناب ابوبکر در درون خانه پیغمبر مشغول مراسم غسل پیغمبر هستند. بنا به نقل جناب خلیفه دوم هم در درون خیمه هست، ولی صدای آشنایی از پشت دیوار خانه پیغمبر به گوش می رسد، ولی این صدا را جز جناب عمر و ابوبکر کسی نمی شنود. از منزل پیغمبر که مشغول دفن غسل پیغمبر بودن با عجله و با سرعت بیرون میان، دوان دوان به محله سقیفه بنی ساعده روان می شوند. در سقیفه بنی ساعده چه خبره؟ چه غذایی است؟ و چه امر مهمی است که بالاتر از انجام مراسم غسل پیغمبره، بالاتر از مراسم کفن پیغمبره و دفن پیغمبره. آیا این همه اینها نتونستن تحمل کنن که پیغمبر اکرم را از زمین بردارند، با احترام او را دفن کنن و بعد برن خلیفه بازی در بیارن، منا امیرون و منکم امیرون سردهن؟ اینها همه قضایایی است گرچه بازگو کردنش برای انسان تلخه. خدا میدانه من که الان دارم این قضایا را عرض میکنم با تمام وجودم متأثر میشوم. اگر این نبی مکرم پیغمبر نبود، فرستاده خدا نبود، یک رهبر عادی بود، برای نجات شما عربها قیام کرد، 23 سال برای شما تلاش کرد، شما را از بت‌پرستی و شرک و آدم‌کشی و بچه‌کشی نجات داد. من هرچه بگویم باز احساس می‌کنم هم دردهای درونیم بیشتر شعله‌ور می‌شود و شما را هم متأثرتر می‌کند. اولین گلایه من از انصاری که در طول تاریخ افتخار آفریدند، انصاری که تمام گسترش اسلام و به اهتزاز در آمدن پرچم اسلام مرهون خدمات انصار بود. اینها بودند که پیغمبر اکرم را از دست مشرکان قریش نجات دادند و با بیعت خود و اعلام حمایت از او پیغمبر رو از مکه به مدینه آوردند. و در تمام غزوات و جنگهای پیغمبر انصار همواره پیشاپیش لشکر و ارتش اسلام بودند. حمایت از پیغمبر در طول این 10 سال همواره با انصار بود. بعد از جنگ احد که مخالفت بعضی از صحابه لکه تاریکی در تاریخ ثبت کرد، تعدادی از عزیزان لشکر اسلام در رأسش حمزه سید و شهدا به شهادت رسید. پیغمبر تو کوچه های مدینه می گردد، می بیند هر کسی برای عزیزش نوحه سرایی می کند، مجالس عزا گرفته، ولی میبیند کسی برای حمزه سید الشهدا عزا نگرفته. میگوید ان عمی حمزه لا بواکی له، عمویم حمزه گریه کن نداره. این سخن پیغمبر در مدینه پیچید. از مهاجرین عکس العملی ما در تاریخ نداریم. زنان مهاجر از خانه ها در آمدن، در یک خانه اجتماع کردند، از گریه کردن بر عزیزانشون خودداری کردند، برای خوشحالی قلب پیغمبر همه برای حمزه عزاداری کردند. این افتخار رو انصار داره، ولی متاسفانه میبینیم اصلا قضیه سقیفه بنی ساعده ابتدا توسط انصار تأسیس شد. این سفره را انصار پهن کردند و بعد جناب ابوبکر و عمر و ابو عبیده جراح آمدند در کنار این سفره آماده و نتیجه را چیدند و قضایا را به نفع خودشون خاتمه دادند. آقایان انصار، شما دیگه چرا؟ این سؤالی است از این عزیزان انصار، ضمن این که ما بر آنها درود می‌فرستیم، بر آنها ثنا می‌گوییم و بر اون خدماتشون بر نبی مکرم و تلاششون برای اهتزاز درآوردن پرچم اسلام افتخار می‌کنیم، ولی این گلایه را هم داریم. شاید انصار دفاع کنن که ما می‌دانستیم خلافت را قریش نمی گذارد به علی برسد،
چون شنیده بودیم از نبی مکرم که فرمود زقاء نفی صدور قوم لا یبدون حالک الا من بعدی، علی جان کینه های بدر و احد و حنین بعد از من به منصه ظهور میرسد. ان الامه ستقدر بک بعدی، این رو از پیغمبر شنیده بودیم. و از اون طرف هم شنیده بودیم پیغمبر فرموده بود به انصار در حق شما بعد از من جفا خواهند کرد، حقوق شما را پایمال خواهند کرد، برای اینکه یقین داشتن علی به خلافت نمی رسد و نمی گذارن به خلافت برسد، چون قضیه خلافت جناب ابوبکر در زمان خود رسول الله مقدماتش فراهم شده و تمام زمینه ها چیده شده. این سخن من نیست، سخن آقای محمود ابو ریه، بزرگ دانشمند کشور مصر هست که میگوید آنان که تصور میکنن خلافت ابوبکر محصول چند ساعت مذاکره در سقیفه بود، سخن بیهوده است. اینها در زمان رسول اکرم تمام این قضایا را مقدماتش را فراهم چیدند، زمینه ها را مهیا کردند و با این تعبیر کان من ابطال هذه المؤامره ابوبکر و عمر و ابو عبیده الجراح و من انصار هذا الهد و عایشه و حفصه. این توطئه ای که علیه علی انجام شد او را خانه نشین کنند، قهرمانانش خلیفه اول و دوم و ابو عبیده جراح و پشتیبانه این قضیه به عهده دو ام المؤمنین عایشه و حفصه بود. شاید انصار این چنین بگویند، ولی این عذرشان والله پذیرفته نیست. قسم به خدای علی، این عذر اگر نگوییم بدتر از گناه هست، کمتر از گناه نیست. الا ای حالین، اینها آمدن در سقیفه حضور پیدا کردند. اختلاف میان انصار و مهاجرین آغاز شد، درگیری ها شروع گردید، به طوری که عبارات تند نسبت به هم دیگر نثار کردند. آقایان می توانند مشروع آنچه را که در سقیفه گذشت از زبان جناب خلیفه دوم در صحیح بخاری جلد هشتم صفحه 26 حدیث 6830 ببینند. اینها درگیری ها شروع شد، اعتراضات شروع شد، به هم دیگر آنچه را که می توانستند مطالب تند، حتی جناب خلیفه دوم گفت اقتلوا سعدن قتله الله، سعد ابن عبادهی که کاندید انصار برای خلافت هست بکشید، نابود کنید، خدا او را بکشد. به طوری که داره زیر دست پا سعد ابن عباده کاندیداتور انصار برای خلافت از بین میرد، از ریش عمر گرفت محکم کشید. عمر گفت سعد اگر یک مو از ریش من کنده شود دندانهایت رو خرد میکنم. یعنی کار به اینجا کشید. ولی عاقبت این درگیری ها خوابید. سخنانی اینها برای استحقاق جناب ابوبکر برای خلافت مطرح کردند. من عزیزان را توصیه میکنم متن این قضایایی که در سقیفه گذشت در تاریخ طبری جلد دوم صفحه 457، کامل ابن عسیر جلد دوم صفحه 329 به دقت مطالعه کنند، ببینن برای شایسته بودن یا شایستگی جناب ابوبکر برای خلافت به چه استدلال کردند. در برابر دلیل انصار که تقویت اسلام با ما بوده، حمایت پیغمبر با ما بوده، گسترش اسلام توسط ما بود و ما شایسته‌تر برای خلافتیم، اینها برگشتن گفتن و هم اولیاءه و عشیرته، ما قبیله قریش که ابوبکر و عمر جزء آن هست از قبیله پیغمبرند، از فامیل پیغمبرند و اونها احق به هذا الامر من بعده. خیلی عجیبه. یعنی یکی از اساسی ترین ملاک شایستگی جناب ابوبکر برای خلافت فامیل پیغمبر بودنه. اگر ملاک عشیره پیغمبر بودنه، خب علی که اولا از دیگران هست، اولا از جناب ابوبکر، پسر عموی اوست، شوهر دختر پیغمبره. اگر عشیره بودن ملاک، عباس عموی پیغمبره. چطور عباس عموی پیغمبر رفت کنار، علی پسر عم پیغمبر رفت کنار و اینها به این شکل آمدند بر مبنای این که جناب ابوبکر از فامیل پیغمبره، یا جناب عمر بنا به آنچه که طبری میگوید، میگوید لا تمتنع ان تولا امرها من کانت النبوت فیه. ما از قریشیم، پیغمبر از قبیله قریشه، مگر می شود پیغمبر از قبیله ما باشد ولی خلیفه پیغمبر از قبیله اوس خزرج باشد؟ این شدنی نیست. تعبیری را بعضی از آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه نقل می کنند که حضرت فرمود اگر چنانچه شما و این کنت به شورا خسست خسیمهم، اگر به شورا شما دشمنان و مخالفین خود را متقاعد می کنید، و اهل شورا که همه غایب بودند، و اگر چنانچه به قربان احتجاج می کنید، غیر از شما من علی که به قربای پیغمبر نزدیکتر هستم. الا ای حالین، درباره سقیفه سخن زیاد هست، هرچه سخن از سقیفه بگوییم بر دردهامون افزوده می شود. بنده در شبکه سلام 3 جلسه 2 ساعته در رابطه با سقیفه و تمام قضایایی که در اونجا گذشت صحبت کردم و سیدیشم روی سایتمون هست، ولی عصر خط تیره aj.com. ولی نکته ای که در اینجا مطرحه، یکی از عزیزان از من سوال می کرد آیا بعد از رحلت پیغمبر در سقیفه این همه مردم آمدن جر و بحث کردن درباره خلافت آقای سعد بن عباده کاندیدای انصار، جناب ابوبکر و عمر کاندیدای مهاجرین، آیا از علی در سقیفه سخنی به میان نیامد؟ نگفتن علی هم حداقل کاندیداتور پیغمبر اکرمه، نه به عنوان خلیفه منصوب؟ به قول یکی از آقایان می گفت از سخنان پیغمبر در رابطه با علی ما حد اقلی که می فهمیم پیغمبر علی را کاندید برای خلافت کرد، حداقل به عنوان یک کاندیداتور پیغمبر. آیا از علی در سقیفه سخن به میان نیامد؟ چرا؟ فریاد آقای منذر ابن ارقم از صحابه جلیل القدر پیغمبر وقتی درگیری میان اوس خزرج و میان اینها و قریش در سقیفه بلند شد، فریاد در آورد و ان فیهم لرجلا لو طلب هذا الامر لم ينازعه فيه احد، یعنی علی ابن ابی طالب. این قریش که خود را به پیغمبر می چسبانند و خود را از قبیله پیغمبر می دانند و می گویند پیغمبر از دودمان ماست، مردی در میان اینها هست که اگر بیاید ادعای خلافت کند احدی در خلافت او نزا نمی کند و او علی ابن ابی طالب است. و کان المهاجرون والانصار لا یشکون فی علیین، مهاجرین و انصار با این همه کاری که در سقیفه کردن شبهی نداشتن بر این که علی خلیفه به حقه. طبری خیلی جالب میگوید، میگه فقالت الانصار، یعنی در همون سقیفه، فقالت الانصار او بعض الانصار لا نبای او الا علیان، ما جز علی با کسی بیعت نمی کنیم. تاریخ طبری جلد دوم صفحه 443. ولی خب برای این سخنان بهایی ندادند، ارزشی قائل نشدند و آنچه که از قبل فراهم کرده بودند و مقدماتش را چیده بودند نتیجه اش را گرفتند. اول جناب ابی بکر پیشنهاد کرد یا ابو عبیده جراح یا جناب عمر را به عنوان خلیفه معین کنید. عمر برگشت گفت نه، مادامی که تو هستی من کاندیدا برای خلافت نمی شدم. پریشب بود یکی از این عزیزان از من سوال کرد این همه روایاتی که در رابطه با فضائل آقای ابوبکر جناب عمر آمده، یک روایتی رو خواند، الان من دقیقا تو ذهنم نیست، گفت برای جناب عمر به قدری فضائل هست که فضائل او نمیدونم بالاتر از انبیا. یک روزی یکی از عزیزان هم در شبکه سلام زنگ زد و گفت شما با این روایاتی که هست که پیغمبر فرمود لولم ابعث فبعث عمر ابن الخطاب، اگر من برای نبوت مبعوث نمی شدم جناب عمر کاندیدای نبوت برای آخرین پیغمبر بود. یا در بعضی از موارد جبرئیل امین در آوردن وحی تأخیر می کرد، پیغمبر شبهه می کرد شاید وحی به آل عمر نازل می شود. من از این عزیزان سؤال می کنم، اگر چنانچه این روایات درست هست، پیغمبر فرموده بود و ده ها فضائلی که به قول آقای ابن نفتوی از علمای اهل سنت که میگه کل فضائله خلفای راشدین در زمان بنی امیه جعل شد، هیچ ریشه و اساسی ندارد، اگر اینها را پیغمبر فرموده بود شدیدترین وقتی که جناب ابوبکر و عمر نیاز به اینها داشتن سقیفه بود. اگر یکی از این روایات رو مطرح می کردن همه تسلیم می شدن. اگر واقعا جناب ابوبکر از پیغمبر اکرم شنیده بود که فرمود لولم ابعث لبعث عمر، اگر من مبعوث برای رسالت نمی شدم عمر مبعوث می شد، خب همونجا مطرح می کرد چه فضیلتی بالاتر از این، چه مقامی بالاتر از این، یعنی هم رتبه نبی مکرمه، در حقیقت رقیب پیغمبر در نبوت بوده، از این بالاتر یه فضیلتی از این بالاتر می شه. خب اگر اینه در سقیفه می گفتن دیگه همه تسلیم می شدن. و اگر اون همه روایاتی که جناب بخاری و مسلم در فضائل اولی و دومی آورده، اگر یکی از اینها واقعا حقیقت داشت در سقیفه باید اونا استدلال می کردن. چه روزی برای اینها مشکل تر از سقیفه بود، که روزی بیشتر نیازمند بودن به این فضائل بهتر از سقیفه. اینها همه نشان می‌دهد که این مسائل همه ساخته پرداخته دودمان نفس بنی امیه شجره ملعونه در قرآن هست. ما دیگه همینجا عرضمون رو خاتمه می دهیم، گرچه هرچه جلو برویم دردهاییست. من می بینم بسیاری از عزیزان وقتی من دردها را گفتم قطرات اشکشون جاری بود، یعنی والله انسان اگر خون گریه کنه قسم به خدای رسول الله جا دارد.
اللهم صل على محمد و آل محمد.